دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 لبز زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر.
سلام میکنم به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 762.
خواستم بگم این دوست عزیز ما که دیشب گزینه‌های وزارت اطلاعات روی میز رهبر رو داشت میخوند، یه مورد جدید رو فراموش کرد بگه. اونم اسید پاشی در اصفهان هست توسط برادران بسیجی که بر روی صورت خانمهایی که به اصطلاح خودشون بدحجاب هستن میپاشن، که تو هفته گذشته فقط 6 مورد شهید شده. میخواستم اینم یه یادآوری بکنم. ممنون هستم. محمدم از اصفهان.
سلام فرشید جان، در مورد این اسید پاشی دولتی هم تو اصفهان یه صحبت اگه میشه بکنم.
بله، این روزا خیلی از ماها تو بهت خبرهای هستیم که از شهر اصفهان میاد و همه تلاشمونو میکنیم تا باورشون نکنیم، باور نکنیم که یه تعدادی آدم پیدا شدن که به هر دلیلی خودشونو صاحب این حق میدونن که به خاطر چیزی که بهش اعتقاد دارن به صورت دخترای مردم اسید بپاشن. ترجیح میدیم باور نکنیم که داعش نه تنها پشت مرزهای کشورمون، که تو مغز و روح و روان یه سری از آدمهای دوروبرمون هم نفوذ کرده و همینم باعث میشه که آدمهایی همه عقده ها و کینه های زندگیشونو بریزن روی صورت نرم و نازک دخترانی که هنوز سالهای زیادی رو برای زنده بودن، برای زندگی کردن، برای سرخوشی و برای زیبا بودن در پیش دارن. ترجیح میدیم اینا همش یه دروغ بزرگ باشه، یه شوخی بیمزه، یه توهم دیوانوار که به ذهن یه قصه نویس تلخ نویس رسیده باشه. دلمون میخواد اینا ماجرای یه سریال کش و قوسدار تلویزیونی باشه که میخواد با تعلیقهای دردآورش ما رو با خودش بکشونه تا قسمت آخر، و همیشه دلمون خوش باشه که این فقط یه برنامه است، یه ماجراست که فقط تو فیلم ها اتفاق میفته. اما متاسفانه اینجوری نیست. ظاهراً همه این خبرهایی که شنیدیم درسته. اتفاقایی از این دست مثل یه قده بدخیم خطرناکه که شاید همه ما، حتی من و تو، باید بهش فکر کنیم و درمونش رو از خودمون آغاز کنیم. این قده بدخیم یه نقطه سیاه، یه سیاهی محض به اسم تعصب، به اسم وحشیگری و به اسم خودبینی. دلمون برای اون دخترایی که قربانی این سیاهی شدن میسوزه. کاش میشد اون قده رو در آورد و به گور سپردش، قده‌ای که سر و کارش با تک تک ماست و تا وقتی که تک تک ما نخوایم از بین نمیره. دلمون برای خودمون بیشتر از هر کسی و هر چیزی میسوزه.
سکوت و شم. غم بارون و بردارم اویو بسردا
خب حالا احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پسوردهای شماره 762، همونطور که گفتم این هفته موضوعمون راجع به بهداشت و درمانه.
بیانیه شماره 763
بدانید و آگاه باشید، درست است که آمپول را برای این ساختند که آدم با تزریق آن مریضیش زودتر خوب شود و دوره بیماریش کوتاه‌تر شود، اما برای بعضی‌ها فضای تزریقاتی و آمپول زن و کلاً آمپول زدن انقدر استرس زا و جیغ و دردآور است که خودش می‌تواند به یک بیماری لاعلاج بدتر از بیماری قبلی منجر گردد. لکن همه از سوراخ سوراخ شدگانیم.
امضا از کودکی با آمپول‌های تیز و بیرحم روغنی و غیر روغنی و 1,200,000 کنار آمده های رادیو پس فرد.
خب دوستان، همه میدونیم این روزا به خاطر ماجرای اسید پاشی در اصفهان همه ناراحتن و حداقل انتظاری هم که میره اینه که آقایون مسئول سپاهی و اطلاعاتی و انتظاماتی که این همه ادعاشون میشه همه چی رو زیر نظر دارن بتونن عاملین این جنایت رو هم سریع دستگیر کنن. اما چه نشسته اید که در همون اصفهان دو شب پیش یهو گوینده خبر شبکه استانی اومد رو آنتن و یه جوری که انگار می‌خواست خبر دستگیری اسید پاش زنجیره‌ای رو اعلام کنه شروع به خوندن یه خبر کرد. اما بهتر من نگم، شما خودتون گوش کنید.
انهدام بزرگترین گروه ضد اخلاقی در شبکه‌های مجازی به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه صاحب الزمان اجل الله فرجه.
بله، بعد از این خبر خوشم یه 4 تا بچه نشون دادن که در سایت‌های زاله مثل فیسبوک و توییتر عضو بودن، آیا مثلا تو وایبر جوک می‌فرستادن و اعتراف می‌کردن که از همین طریق تونسته بودن یه عالمه دختر رو اخفال کنن. من چی بگم الان آخه؟ آقا انگار الان تو مملکت ما جرم اسید پاشیدن از پست گذاشتن تو فیسبوک خیلی کمتره. به خدا
سلام، من دوستی همونی هم که میاد انسانتو میخونه برای شما فرقاستم نگم که اون خودش خیلی طبیعت دست ماما خیلی میکنه.
آخه خیلی ممنونم از این کتاب شما، هم برای ما انشا بخونین. خب خیلی ممنون. آقا یه چند وقت بود از استاد رائفی پور اثری نبود، واقعا ما خودمونم اینجا دلمون براش خیلی تنگ شده بود، اصلا یه وضعی. ولی ایشون با یک اظهار نظر جدید در مورد نسناس به میادین برگشتن.
موجودات اسم نسناس که با هیبت شبیه انسان قبل ما رو پر زن زندگی میکردن. بله. شبیه انسان، نه انسان.
بله، ایشون فرمودن موجوداتی به اسم نسناس که با هیبت شبیه انسان قبل ما روی کره زمین زندگی میکرد. شبیه انسان، نه خود انسان. خیلی جالبه، ما فکر میکردیم تا حالا نسناس فقط فوشه. تو نگو، استاد رائفی رفته کلی روی مباحث سنگین نسناس شناسی کار کرده، عرق رو ریخته، ریشه این نسناس های نابکار رو در آورده. واقعا دستون درد نکنه، فقط کاش استاد یه راهنمایی میکرد. الان ما بالاخره میخوایم بعد بیرو به کسی بگیم از نسناس استفاده کنیم نکنیم، بالاخره ایشون نسناس شناسن، باید ایشون راهو بهمون نشون بدن دیگه. در این مپس بگیم نسناس نگیم نسناس چیکار کنیم آخه؟ ای نسناس شناس بزرگ، ای رائفی. و با شمای همدردی میکنیم که از اون سکوت سنگین مطبای دکتر به خصوص وقتی خیلی شلوغ باشه ولی سکوت همه ساکتن سرسام میگیرین. یعنی خانم منشی جذبه‌ای داره یه کلاسی میذاره تو اینجور مطبا، اصلا آدم جرئت نمیکنه جنب بخوره. یه وقتی هم میبینی یه بچه کوچولویی هست اون وسط‌ها، این سکوتو به رسمیت نمی‌شناسه، انقدر ونگ و وونگ می‌کنه، خانم منشی دلش می‌خواد بیاد یه ویشکون محکم ازش بگیره. آخ قربونش برم من. نه قربون بچه بابا، نه خانم منشی. اصولاً یه سری از خانم منشی‌ها هستن بیشتر احساس مبصر بودن بهشون دست میده تا منشی بودن. اینا رو هم نیستیم آقا. والا بابا همه مریضن دیگه، قتل که نکردن اومدن مزاحم شما شدن. چه بساطیه ها، اعصاب نداره خانم منشیه.
حالم عجیبه وقتایی که من با تو تنها رو ابرا، حالم عجیبه وقتی که میگیرم دستاتو تو دستام، تو رو برومی تو اینجایی باورم نمیشه، آروم نمیشم، میدونم آخرش این چشما منو میکشه.
فرشید چقدر شما سوال میکنی؟ مگه بازجوی اوین هستی؟ از ابولا میپرسی؟ چقدر با این اون دست دادی؟ صابون گلنار به من چه ربطی داره؟ بدترین چیز تو بیمارستان یا مطب دکتر قرولند منشی و پرستار. بابا به خدا من با اون منشی رابطه نداشتم، اون پرستارم خودش بهم شماره داد. تو رو خدا برام پرونده سازی نکنینا، اخراجم میکنن. حالا چقدر باید تو حبس باشم؟ انفرادی هم داره؟ ممنوع ملاقاتم یا نه؟ تکلیف من رو روشن کنین.
ایشالله شما بستری بشی، یه شب توی یک دو شب توی بیمارستان دولتی بستری بشی، حالت خوب میشه.
خوب عاشق شد مثل خود من، میخوام همه بدونم عاشق شد، عشق تو خواست قلب من رو تا احساسه.
حواشی عالم پزشکی، از منشی های بدعخم متخصص نما تا سوزش های ناشی از آمپولیسم.
دیشب یکم سر به سر جامعه پزشکی گذاشتیم، سعی کردیم بالاخره طبق روال برنامه یه سرکی بکشیم تو عوالم اون عزیزان. امشب می‌خوایم بیایم این ور میز، یکم بریم تو حال هوای بیماران و به قول معروف یه سوزن به حواشی بزنیم، یه جوالدوز به جامعه پزشکی. البته همین ضرب المثل اگه بخوایم ورژن بهداشتی پزشکیشو در بیاریم میشه یه آمپول ویتامین تقویتی، آمپول ویتامین مثلا تقویتی بزنیم به خود، بزن به خودت یا بزنیم به حواشی، پنیسیلین 1,200,000 بزن به جامعه پزشکی. اصلا حالا که آقا بحث آمپول و سوزن و این حرفا شد، بزنیم اول یکم این بحث سوزدار آمپول رو بازش کنیم، ببینیم چیه این لامصب همه عالم، همه فراری نزدش. بعد حالا سعی میکنیم بریم سراغ باقی مسئله. خانم آقا، این دختر خانم آقا پسر، دقت بفرمایید لطفا، دقت کنید آقا عزیز من، خانم عزیز، دختر خانم، آقا پسر، دقت کن داریم حرف میزنیم، برنامه است اینجا، دقت کنید. ببینید ماها از نظر بحث آمپول به چند دسته تقسیم میشیم. یه دسته ماهایی هستیم که الان خیلی سرمون خودمون در حد پدر مادر شدن هستیم، یعنی رسما بزرگسالی، اما هنوز که هنوز این ترس از آمپول در ما از بین نرفته که نرفته، یعنی میریم دکتر یا حالا با مذاکره و مباحثه و التماس و قسم جان مادرت و جان فلان و اینا، دکتر مربوطه رو بران میداریم که به جای آمپول هر چیز دیگه‌ای که میخواد بنویسه، فقط آمپول ننویسه. گاهی وقتا هم البته جلوی دکتره کم نمیاریم ها، خیلی شیک و خیلی جدی دکتر برامون 6 تا آمپول خفن گوندم که بنویسه، میگیم دکتر جان بنویس، حتما بله. بعد میریم داروخانه آمپول رو میخریم یا آمپول ها رو میخریم، میذاریمشون تو صندوقچه داروها، روی خسته شدن میکروب بیماریزای مربوطه تو بدنمون بیشتر حساب میکنیم تا بریم اونا رو بزنیم. در صورت هر کاری میکنیم آقا آمپول رو نمیزنیم.
اما یه دسته دیگه هم از ما هستیم که اصلا دل خوشی از آمپول نداریم، ولی خب مریضی رو به آمپول ترجیح نمیدیم. یعنی ته دلمون وقتی دکتر داره برامون آمپول مینویسه یه بد و بیراهی میگیم، اما وقتی هم یاد حال اون حال بد و اینا میافتیم میگیم بابا بزنیمش بره پیکارش تموم شه دیگه. این ماها موجودات منطقی هستیم، چون در هر صورت همه موجودات از یه چیز تیز میترسن دیگه، خوششون نمیاد ازش که، و همه موجودات هم از مریضی متنفرن. بنابراین بر اساس یه نتیجه گیری خیلی منطقی این گونه از ماها تن میدیم به سوزش آمپول و کارو یه سره میکنیم، مریضی رو نمیخوایم. آقا حالا یه دسته دیگه هم از ماها هستیم که البته فکر کنم در اقلیتیم، ولی این ما آمپول دوستیم. یعنی میریم پیش دکتر میبینیم داره 3 کیلو دارو مینویسه برامون، برمیگردیم بهش میگیم دکتر جون همشو بکن توی آمپول برم بزنم غالش کنده بشه دیگه. این گونه از ماها خیلی موجودات عجیبی هستیم دیگه، که برخلاف قاطبه موجودات ساکن کره زمین از چیزای تیز خوشمون میاد. اینجوریه دیگه، بعضیام اینجوریام پیش میاد.
که بودم مرگم این بود که برم دکتر واسه ما آمپول بنویسه. یه با بابام رفتم دکتر و شانس بد ما واسه ما آمپول نوشت. ببین گریه زاری هر کاری کردم پدرم بود دیگه، گفت باید بزنیم دیگه. ما دم آخری گفتیم یا حسین شهید. ببین پرستارا و دکترا از خنده ولو شدونم رو زمین و موزاییک گاز میزدن.
بله این ترس از آمپول تو خیلی ها هست، همینطور یکی میگی.
آمپول زدن مشکل ندارم، ولی با آمپول زن بد به شدت مشکل دارم. بابا آمپول زدن به نظر من یه هنره. حوصله میخواد و مهمتر از این که خیلی سریع به فرد آمپول خورده این اطمینانو بدین که نمیخواین درد بکشین. بابا شوخی نیست که یه تیکه سوزن خیلی خیلی تیزو میخواین بکنین تو تن طرف. خدای نکرده طرف دشمن خونی و بدهکار قدیمی و چه میدونم همسایه شر روبرویتونم که نیست. مریض اومده خوب بشه، گناه که نکرده. من شخصا تو پرونده خودم چند تا درگیری شدید با آمپول زنای نابلد دارم و الانم چند ساله یه آمپول زن خیلی خوب پیدا کردم. سر کوه قافم که باشم برای آمپول زدن فقط پیش اون میرم. آدرس و مشخصاتشم به هیچ کس نمیدم، چون همیشه تو هر کاری طرف سرش شلوغ میشه کیفیت کارش میاد پایین. بله همینه که هست.
تو برنامه امشب هی سعی میکنیم به مردم آرامش بدیم و فعالیت‌هایی رو که مسئولین در زمینه برخورد با اسیدپاشی زنجیره‌ای اصفهان صورت دادن منعکس کنیم. مثلا دیروز آقای اجی یک نشست خبری داشتن، ما فکر کردیم اصلا این نشست ویژه است و ایشون به این خبر مهم و فعالیت‌هایی که صورت گرفته میپردازن. اما اینجوری که خانم گوینده خبری داره میگه نشست که ویژه نبوده هیچ، تازه هنوز اولویت‌های غذایی مهمتری برای آقایون وجود داره. گوش کنین لطفا.
در دو هفته اخیر 3 نفر از متهمان فتنه 88 به صورت حضوری محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیر حبس محکوم شدند.
بله دیدین؟ کماکان فتنه حرف اولو میزنه و عزیزان هنوز دارن آدم محاکمه میکنن به خاطر فتنه. منتها یه ماجراهای کم اهمیت و چیپی دیگه، مثل امنیت زنان و دختران و وضعیت روانی جامعه، چیزی نیست در مقابل فتنه. که من فکر کنم آقا ما یه 40 50 سال دیگه هم ان شاءالله زنده باشیم بیایم بشینیم خبرایی که از جمهوری اسلامی میاد و مرور کنیم، فتنه و فتنه‌گر همجا ازش میزنه بیرون. عجب چیز جون سختی این فتنه لامصب. بی خود نیست اینقدر رو اعصاب آقا بودا. اما یکی از مشکلاتی که بیماران عزیز در ایران دارن اینه که معمولاً اتفاقاتی در مراکز درمانی براشون میفته که بیمارتر هم میشن. یعنی یه وقتایی پیش میاد که با حال بد میریم مطب دکتر، از خانم منشی خواهش میکنین که یه وقتی برای شما بین مریضا وا کنه چون حالتون خیلی بده. خانم منشی اگه یکی ندونه فهم میکنه ایشون دکتره، اما آقای خانمی که تو اتاقن منشی ایشون هستن. یه جوری با شما برخورد میکنه یهو رسم تپش قلب میگیرید. چرا؟ چون هیچ وقتی وجود نداره. دکتر خیلی سر شلوغه. شما چی فکر کردید درباره اینجا؟ این همه مریض، همه هم حالشون بده، مگه شما یه نفرید؟ بفرمایید لطفا من خیلی کار دارم آقا.
و یه عالمه این جوابای رگباری که در اینجور مواقع به سمت شما شلیک میشه. اینا باعث میشه که بیماری شما اگه مزمن بود حاد بشه. فقط امیدواریم بعد خدا نکرده اینجور برخوردا تو مطبای روانپزشکی مثلا اتفاق نیفته. یهو میبینید یه مریضی خیلی بی‌اعصابه، بعد اون گوشی تلفن با سیمش میکنه تو حلق خانم منشی، حالا بیا درستش کن. پس ما همینجا ضمن عرض خسته نباشید به همه خانم منشی های عزیز، از اونایشون که خوش اخلاق و مریض دوست هستن که خیلی تقدیر و تشکر و اینا میکنیم، از اونایشون هم که پشت گوش تلفن به جای بله میگه مله و یه جوری با مردم صحبت میکنن که انگار با قاتل جد پدریشون مثلا طرفن، میخوایم یه تجدید نظری بکنن. ای تو ساختمون پزشکانی که کار میکنن مشاورم هست، برن یه سری بهش بزنن تا به خدا نکرده کارشون به جای باریک و کوچی تلفن در حلق و این حرفا نرسیده دیگه. با تشکر از شما خیلی متشکرم، خفه شدم.
امو فرشید، حالا که بحث دوا دارو و دکتر و اینا شد، یه آقا عزتی هست تو محل تهرانو تو خیمون مهجو،
این شما
به قدری خوب آمپول میزنه. یعنی من تو زندگیم از سن 5-6 سالگی که ایشونو کشف کردیم و میرفتیم ایش آمپول میزدیم، انقدر خوب آمپول میزنه.
خوب حالا
دارم خواست هفته دو تا آمپول بزنم.
خوب
هر جا هست سلامت باشه، هنوزم هست همین. میدونم ما دور شدیم ازش ولی خیلی مهربون و خوش برخورده، ایشالا که سلامت باشه.
خیلی متشکرم، خاطره تعریف کردم.
بریم ببینیم این تاج ملوک و عزت الله امروز کجا رفتن چیکار دارم میکنم. بابا میگم من خوبم تاج ملوک خانم، چرا گیر میدی به من؟
عزت الله باید آمپولتو بزنی، من نمیدونم.
من آمپول نمیزنم، به جاش میرم حیاتو جارو میکنم، دست از سرم بردار.
خجالت نمیکشی؟ تو پدر بزرگی، اون همه نوه نتیجه داری، بعد از آمپول میترسی؟
کی گفته من از آمپول میترسم؟ من این آمپولا رو قبول ندارم.
مگه تو دمیدوری؟ واسه یه چی قبول نداری؟
ببین این آمپولا همش هوا داره تاج ملوک، اسخر بزاز یادت نمیاد، واسه همین آمپولا مرد دیگه.
چند بار بهت بگم اون خدا بیامور سکته کرد مرد؟
نه
چرا نمیفهمی؟
نه بابا رفیق من بود، یه بار اومد به خوابم راز مرگشو بهم گفت خودش.
باید بگم دکتر یه آمپول تو کلت هم بزنی، داری
بابا
عقل تو از دست میدی.
عجب آدمی ها. خب دارم راز مرگ اسخر بزداز رو بد میگم، بهم گفت عزت من سکته نکردم، این یاد تزریقاتیه
بابا.
آمپول رو چپکی کرد تو خود به نخام، بعد دیگه من مردم.
حالا اون یه جای دیگه رفته بوده. این آقای حکیمی 30 سال اینجاست، کارش هم خوبه. بیا عزت الله خان اینقدر اذیت نکن.
ببین اینا همشون همینطور هم دیگه، فرقی نمیکنه. بعدم من بدن خودم رو میشناسم تاج ملوک، آمپول به بدن من نمیسازه.
خجالت بکش پیر مرد، دکتر عجب بهتر میدونه یا تو؟
من
باید آمپولتو بزنی زودتر خوب بشی.
ای بابا
من حوصله مریضداری ندارم.
همین دیگه، همینو بگو من پیر شدم دیگه نمیتونی تعملم کنی. چیه؟ نکنی میخوای آمپول بزنم بمیرم از دستم راحت؟
خجالت بکش عزت الله خان، همه دارن میخندن بید. یا برو آقای حکیمی آمپولتو بزنه. آقای حکیمی پیرشی مادر، این آمپول آقای ما رو آماده کن، الان میره میخوابه.
نه 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 ده بابا بشه، این سوزنش چرا گنده است؟ ما از اینا نمیدارم که آقای حکیمی
عزت الله چرا اینقدر بهونه میگیری؟ همه از اینا میزنن، هیچیشون هم نمیشه.
نمیزنم.
آقای حکیمی هم که تو کارشون واردن،
ای بابا
چرا اینقدر سخت میگیری؟
من نمیتونم. من چی میگه آقای حکیمی؟ چه ها چی
مادر چی؟
چی میگه؟ چرا قا یواش حرف میزنه؟ باره بابا هوی در گوش زن من حرف نزنه. چی داری میگی؟
مادر باشه، یعنی همه برای بچه هاشون از این کارا میکنن؟
چی کار میکنن؟
باشه امتحان میکنم مادر.
چی میگی با مرد غریبه؟ بیا این بر ببینم تاج ملوک بیمار
ببین عزت الله خان، اگه آمپولتو بزنی از اینجا مستقیم میریم کله پزی بره طلایی.
جون من تو 5 سال نذاشتی تاج ملوک من لب به کله پاچه بزنم، چی شد حالا یه هوی؟
میخوام جایی بهت بدم دیگه، ولی به شرطی که آمپولتو بزنی.
ای بابا این چه موقعیت آخه آدمو توش قرار میدی تو تاج ملوک؟ ای بابا کله پاچه آمپول جهنم و ضرر دیگه. ببین آزمونش بهش بگو آروم بزن ها.
باشه عزت الله تو برو بخواب من میرم.
باشه ملوک بزنی زیر غالت من عصبانی میشم ها.
نمیزنم برو بخواب پیر من.
باشه
مادر یواش بزن براش، این الان اینجا میذاره رو سرش ها.
آفرین پسرم خیلی خوب زدی، من هیچی نفهمیدم. بریم کل پاچه ایتاج ملوک. عزت
الله خان هنوز نزده که بخواب دیگه. بزن بابا زودتر بزن.
عجب بساطی ها، یواش بزن یا یواش بزن پسر. چه یخه این، چه این، چه
الکوله عزت شروعش نکن مرد.
الکوله باشه باشه.
واقعا به نظر شما مشکل جامعه ما الان بهداشت و درمانه؟ آره؟ من از شما سوال میکنم، واقعا مشکل ما بهداشت و درمانه؟ سعی کنم با لحن اوس محمودی این سوال رو بپرسم. ولی حالا اگه خیلی دوست دارید نظر پسوردا رو در این باره بدونید، ما پارسال یک هفته‌ای راجع به بهداشت و درمان برنامه داشتیم. این برنامه که دارید میشنوید گلچین همون اون برنامه است. ضمناً امروز یک شنبه 30 فروردین ماه و به بهانه اینکه موضوع این برنامه بهداشت و درمانه، امیدواریم که همتون سلامت باشید و هیچ کس هیچ وقت نیاز به دکتر و پرستار و بیمارستان و دارو و اینا نداشته باشه و نیاز به این چیزا پیدا نکنه. امیدوارم که همیشه همه در سلامت کامل باشن. اونایی هم که یه خورده سلامت نیستن، یه خورده بیماری دارن، هر چه زودتر حالشون خوب بشه. چاکل. اصولا بیماران هم دستجات مختلفی دارن. یه سری بیمارا هستن لامصبا کوه صبرن، طرف میبینی داره از درد میترکه ولی خیلی مظلوم معصوم نشسته تا کادر درمانی بهش برسن. اما یه سری ها هستن که اصولا هنوز دردشون منعقد نشده و اصلا درده داره فکر میکنه که بیاد یا نیاد حوارشون میره بازمون، چنان ننه من غریبم بازی در میارن، هر کی ندونه فهم میکنه دارن مثلا بدون بی‌حسی بخیه میزنن به تنش. البته این نکته کنکوری در مورد این دسته وجود داره و اون اینه که اصولا شما در جاهایی که همه چی هر دنبیله، هر چی صدات بلندتر باشه، شلوغ بازی بیشتری در بیاری، زودتر میان بهت میرسن تا اونی که مثلا درد داره و داره نجابت به خرج میده. اینم یه اصل علمی ثابت شده است متاسفانه. حالا ما نمیخوایم بدآموزی داشته باشیم و ترغیبتون کنیم هر جا رفتین نه مثلا گلوتون درد میکنه در حد آنفاکتوس قلبی شلوغ کنین، ولی خب نمیشه که واقعیت ها هم اینجا نگفت. ما مسئولیت داریم دیگه، همچنین آدمای مسئولیت پذیر و واقعیت گوی هستیم. بله با سلام، 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می نماییم. اظهار نظر دادستان اصفهان مبنی بر جدی پیگیری شدن پرونده اسید پاشی های زنجیره‌ای در این شهر و تشکر اقشار مختلف مردم از اینکه بالاخره وسط دستگیری کاربران و جوکسازان اینترنتی یک کار اساسی هم می خوان انجام بدن. انتشار بیانات سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با این مضمون که همه تلاش ها در مقابل تشیع شکست می‌خورد و اظهار نظر بعضی از کارشناسان که قاسم جان اگه اینجوریه پس نصف عراق شوهر عمه ما اشغال کرده، و اعلام ارزان شدن اینترنت موبایل و مستقر شدن واحدهای اورژانس بیمارستان قلب در اطراف منزل آیت الله علم الهدا و آیت الله احمد خاتمی برای پیشگیری از آثار شوک ناشی از این خبر در ایشان. عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها.
یکی از مدیران دانشگاه آزاد ضمن تایید خبر افزایش وام دانشجوی ازدواج دانشگاه آزاد درباره شرایط پرداخت این وام به خبرنگارمان گفت
سودش 11% هستش به مدت 36 ماه و اقساطش هم حدود 320,000 تومان.
در همین رابطه یکی از فعالان عرصه خواستگاری کشور که با اجازه پدر و مادرش با خبرنگار ما صحبت میکرد گفت پس از اعلام افزایش وام دانشجوی ازدواج در دانشگاه آزاد شانس ازدواج دانشجویان این دانشگاه به شدت بالا رفته و تا مواردی مشاهده شده که خانواده عروس به خاطر این وام مثلا به بساز بفروش و برج ساز و اینا زن ندادن ولی به یک دانشجوی وامدار دانشگاه آزاد جواب مثبت دادن. یکی از فعالان عرصه صیغه کشور هم ابراز امیدواری کرد که مسئولین دانشگاه های کشور در آینده نزدیک نسبت به پرداخت کمک هزینه صیغه به دانشجویان اقدام نمایند تا این سنت حسنه هم به زودی در دانشگاه های ما فراگیر شود. اینک ضمن خداحافظی شما را به گزارش غیر زنده و مرده بنده از مأموریت حساسی که به اتفاق کارشناس مربوطه یعنی جناب سرهنگ انجام دادیم جلب می نمایم. بله، حالا اکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم در یک عملیات سر تا سر پلیسی و انتظاماتی که همکنون بر روی ترک دوچرخه بنده هست. سرهنگ، ما ما رو برداشتی با دوچرخه و این لباس گرم کن گلمنگولی داوردی به این منطقه از شهر. آخی چی بشه آخه؟
عرض کنم که ما الان در حالی عملیات برای شناسایی یک دکتری هستیم که چند تا خانم جوان ازش شکایت کردن.
خب آخه چرا باید دوچرخه و لباس گرم کن سرهنگ؟
ما داریم خیلی تلاش میکنیم که طبیعی و مخفی به نظر بیام، چون اول باس ما اول مورد رو شناسایی بکنیم بعد هم دستگیرش کنیم دیگه.
حالا چیکار کرده این یارو سرهنگ؟
از ایشون خودش رو در اینترنت به عنوان چشم پزشک معرفی کرده سا با خانم هایی آشنا شده است و ازشون عکس هایی ناجوری گرفته است. بعدم اونا رو تهدید کرده است که اگه بهشون پول ندن عکس ها رو برای خانواده هاشون میفرسته.
ای بابا، این کارا که دیگه جواب نمیده سرهنگ. اینا مال قدیما سرهنگ.
خیلی هم جواب داده است. طبقی تحقیقاتی ما ایشون 21 خانم رو همین جوری اخفال کرده است. حتی از بعضی از اونا 6-7 میلیون تومان پول گرفته.
6-7 میلیون تومان سرهنگ؟
بله،
راست میگی سرهنگ؟ با ما جوونی همون این همه چت میکردیم، فقط ملت رو اسکل میکردیم. ببین بچه های الان چقدر باهوش هن، از همه چی دارن پول در میارن.
ما واضح باشه، اینقدر بلند حرف نزن، شک میکنه.
نه من پدرم نرومد اینقدر کام دارم، یه جام رو عوض کنیم.
نه نیمیشه الان به سوژه خیلی نزدیکیم، توقف نکن که مشکوک میشه.
بی خیال کماندو که نمیخوای دستگیر کنیم، یه جوونه دیگه، حالای خورده باهوشه دیگه.
این کلا بردار باهوشه واقعا که با این کارش هم جامعه پزشکی رو لکنار کرده، هم دخترهای مردم رو اخفار کرده.
سخت نگیر با سرهنگ، از اون برد به مسئله نگاه کن که یارو ته مخ بوده با سرهنگ.
واقعا بنده متاسفم برای شما. ببین ببین پلاکی 28 این است، این است، این که خون است که
پس میخواستی چی باشه سرهنگ؟ خون است
این گفته بود اینجا مطبم است. بله مواظب باش، یه خانمی داره دست خونه میاد بیرون، طبیعی رفتار کن آقا جون. رکاب بزن،
دارم رکاب میزنم دیگه. یعنی هم پول میگرفته هم میآورده خونه دخترها رو؟
نه خیر ایشون خواهر این دکتر قلابیه.
یعنی با خواهرش هم؟
بابا چی میگی آقا، خواهرش هم دستش بوده. وقتی با اون خانم ارتباط برقرار میکردست خواهرش هم میومدست جلو تا اونا باور کنن که این میخواد با اونا ازدواج کنه.
آقا عجب آدم زبلی بوده.
بله
واقعا خواهر برادرای الان خیلی پاینا سرای. من تنها چیزی که خواهرم یادمه اینه که چند بار اینجوری با هم دعوا کردیم، کارمون به اورژانس کشید.
چی داری میگی؟ دور بزن ببینم، دور بزن دوباره از جلوی خونه رد بشیم، من به قندی بگم عملیاتو شروع کنه.
های ما شدیم رکاب زن شما. با ما آدم رسانه ای هستیم.
دور بزن
باشه باشه
باشه.
سرای به نظر من این پسری دکترای مختنی داره، من اگه بشی میخوام باش رفاقت کنم یه کمی راه و چاو به ما یاد
میگوی. شما خجالت بکش، مواظب باش مواظب باش. قندی قندی تو موقعیتی چهار قرار بگی، با با دستوری من باز عملیاتو شروع کنی قمی.
بره بابا سرهنگ، ببین من نمیذارم این استعداد تلف کنی ها. ببین گفته باشم بذار من به عنوان نیروی نفوذی سرهنگ در اون نفوذ کنم. حالو ازش یاد بگیر.
ساکت باش ها، تو اون سیبیلی کل افته چجوری میخوای بهش نزدیک بشی؟ اون فقط با دخترها قرار میذاره.
چی فکر کردی سرهنگ؟ تیپ دختر بوده میزنم زنبوش میشم برات، عین این دافا که شما میگیری.
بله
با من درست اکبرم، ولی سه سوته برات میتونم بشم اکرم سرهنگ.
جم ساکت باشه سرهنگ. سرهنگ نکن آقا جون، قندی تو موقعیتی با شما رشی من عملیات رو آغاز میکنیم.
بایی با خدا اگه بذارم سرهنگ داره. سرهنگ این پسره این نایه رو از خونه اومد بیرون.
آقا جون مواظب باش، خودشه.
چجوری مواظب باشم آقا؟ سرهنگ یه چیزی میگی؟ من فقط میتونم کند یا کند رکاب بزنم، چون نمیفهمی سرهنگ.
قندی سوژه رویت شد، حرکت کن به طرفش قندی.
خدا اگه بذارم سرهنگ، اول من باید با این یارو به جان تو ارتباط برقرار کنم. من کارش دارم، یه لحظه اجازه بده. دکتر دکتر ببین من داداش هم اون دخترم که 6 میلیون بهت داد.
ببن دهن تو ساکت باش آقا جون. قندی سوچه داره فرار میکنه.
ببین
بالا دنبالش.
ببین دکتر با سرعت متوسط هم بدویی رفتی. بابا دو چرخه میارو قندی هم این پاش به اون پاش میگه به تو چه. برو برو من میام بعدا پیدات میکنم دکتر، کارت دارم.
آقا جون خفشو میگم، نگاه کن متهم در
رفت.
من شما رو جلبت میکنم آقا.
خیلی علاقمندی، بری دنبالش بیا.
واقعا
این دو چرخه نمیرم، انقدر خواب بزن تا بتره. چی
چی چی
من بگیم پدرم داره ما سره.
چی چی میدون
بزن من پلاک پلاک خونه دکتره رو بردارم. میخواب بیام از محضرش یه چیزایی.
قندی 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 اونا بلکون نمیرسی من بیا اینجا این دیوانه رو دستگیر کن. من دست من ندارم
اگه چشم از تو بر نمیدارم، اگه هر لحظه دلم میلرزه، اگه بدجوری به تو دل بستم، اگه دیوونم خودم میدونم که توی جونم. همینا یعنی خیلی دوستت دارم و بیمینی، همینا یعنی خیلی مجنون منم و تو لینی، همینا یعنی خیلی عاشق تو هم، همه اینا یعنی خیلی دور نشو ازم، همه اینا یعنی خیلی دوستت دارم و بیمینی، همه اینا یعنی خیلی مجنون منم و تو لیلی، همه اینا یعنی خیلی عاشق تو هم، همه اینا یعنی خیلی جوری با دلم.
بریم سراغ دارو و معضلاتش، از خود درمانی تا ناصر خسرو درمانی با طعم جوشونده است و قدوس و بابونه. که دکترها خیلی ماشاءالله هزار ماشاءالله واردن، با سوادن، با کمالاتن، میتونن بفهمن که مریضیای ما چیه، اما اگه این داروهایی که به ما میدن نبود که ما خوب نمیشدیم که. اینی که دارو به خصوص برای ما ایرانی ها خیلی چیز مهمیه، یعنی هرچی این غربیای کافر اعتقادی به دارو ندارن، در حال مرگم که بری پیش دکتراشون سعی میکنن با صحبت و نصیحت و پند و اندرز و در نهایت 4 تا دونه آب نبات قیچی ما رو خوب کنن، دکترای ایرانی و به تبع اون مریضای ایرانی آقا دارو بازن اصلا یه وضعی. یعنی اصولا میزان باسوادی و کاربلدی یه دکتر از کیلوگرم دارویی مشخص میشه که میذاره کف دست مریضش. یعنی ما اینجوری فکر میکنیم، کلن ما دارو دوست داریم دیگه، کارش هم نمیشه کرد. حالا امشب تا آخر برنامه انقدر دارو دارو میکنیم اووردوز کنید اصلا. ببین اصولا تو خونه های ایرانی یه نقطه‌ای، گوشه‌ای، کمدی، گنجه‌ای یا در نهایت محفظه‌ای، کشویی، چیزی وجود داره که توش یه عالمه دارو پیدا میشه. منبع تأمین این داروها هم داروهایی که دکترها بهمون قبلا دادن و اضافه اومده و البته داروهایی که خودمون در مراجعات متعددی که به داروخانه ها داشتیم خریدیم و به گنجینه دارویمون اضافه شون کردیم. یعنی مثلا اگه تو داروخانه های خونه های باقی مردم دنیا چه میدونم یه شیشه بتادین و دواگلی، 4 تا چسب زخم و بانداژ، همون جعبه کوچیک کمک های اولیه هست، تو داروخانه های خونگی خونه های ما شما حتی میتونین کمیاب ترین قرص های قلب، کلیه، کبد، مغز، اعصاب، روان همه رو پیدا کنین و در صورت وقوع کوچکترین مشکلی طبق تجویز خودتون ازش استفاده کنین. مثلا در علم شیرین داروشناسی برای هر داروی یه روش مصرفی هست، هر داروی یه عالمه اثر جانبی داره دیگه، روی اکثر اونا نوشته بدون تجویز پزشک مصرف نشود. اما خب با توجه به اینکه همه ما علاوه بر کودک درون یک پزشک درون هم داریم، پس میشه خیلی راحت وقتی یه نفر دور برمون از درد مثلا یه جایش نالید دردشو تشخیص بدیم، هم درمانش کنیم، هم بریم یه چرخی تو داروخانه خونگی بزنیم و داروش هم بدیم که خوب شه بره رد کارش. اینا که گفتیم خیلی هم خوب، بالاخره تو جمعای خودی گاهی جواب میده، به هر حال یه چیزایی رو دیگه میدونیم و اینا هممون عادت کرده بدنمون دیگه و چندین و چند بار هم این کارا رو کردیم، ولی فقط باید یادمون باشه. حالا از این که حالا بخوام نصیحت کنم بگم حالا کمتر مصرف کنین و اینا، حالا از اینا که بگذریم، یادمون باشه جلوی خارجکی‌ها درباره این پزشک درون و این داروخانه خونه‌مون چیزی نگید حداقل. میدونین چون هم وحشت میکنن، هم یهو دیدی میرن به مراجع زیصلاح یه زنگ میزنن میگن دیوونه دارویی اینجا پیدا شده، لطفا بیاید جمعش کنید ببرید بعد میبرن بستریتون میکنن. دیدیم که میگی.
من فکر میکنم اگه یه فراخوانی بذارن از مردم ایران بخوان که همه داروهایی که تو خونه هاشون دارن و بیارن یه جایی تحویل بدن، قشنگ با همون داروها میشه نیاز داروی چند تا شهر رو برطرف کرد. یعنی ما نه تنها تو مصرف آب و مواد خوراکی اسراف میکنیم، که تو مصرف دارو هم نه فقط اسراف که افراط میکنیم. من که وقتی میرم دکتر معمولا وقتی میخواد نسخه بنویسه بهش میگم تعدادی که واقعا لازم دارم برام بنویسه تا نمونه از داروها. بعضی از دکترام خیلی خوششون نمیاد از این حرفم چون مشاله انگار دستشون به کم نوشتن نمیره. اما من واقعا نمیخوام تو این رسم دارو ریزی ملی که ما را انداختیم شرکت کنم. اشکالی داره آیا؟
پیشخون ابرار از قول یکی از نماینده های مجلس تیتر زده بیکاری و گرانی کمر مردم را خم کرده است.
جناب نماینده، سوالی که پیش میاد اینه که چرا شما در دوره اوس محمود انقدر نگران کمر مردم نبودین؟ ها؟ چرا؟
کیهان تیتر زده انفجارهای بغداد کار آمریکا به نیابت از داعش است.
ما نفهمیدیم الان یعنی آمریکا برای داعش کار میکنه یا داعش دست پرورده آمریکاست. هاچوس این قشنگ روشنگری کن بابا، گیج شدیم به خدایه.
روزنامه شرق به نقل از وزیر کشور طرح حمایت از آمران به معروف ایراد قانون اساسی دارد.
هیچ ایرادی هم ندارد، اسید پاشان، کتک زنان و تغییر کنندگان عزیز راحت باشن، از چند وقت دیگه قانون هم میاد پشتتون دیگه، ببینم دیگه کی میخواد بدحجابی کنه.
فرشید جان، من یه دوره بهیاری دیدم در حد تزریقات و پانسمان و آنژوکت و اینجور چیزا. برای بار اولی که دستم بریده شد، تیغ دستم رو برید و خودم بخیه زدم. خوام بگم که از تیغ و سوزن و اینا نمیترسم، ولی وقتی اسم دندون پزشک که میاد باورت نمیشه، احساس میکنم یه گله گرگ گرسنه به همه حمله کرده. سعید هستم، لس آنجلس.
بله خیلی واقعا دندون پزشکی هم میاد.
من فقط زنگ زدم تشکر کنم از کسایی که میان دندون پزشکی و مسواک میزنن. مسواک زدن خیلی کار خوبیه بچه ها، قبل از اینکه بیایم شما بدبختا مسواک بزنید، خیلی کار خوبی میکنید، ما خیلی دعاتون میکنیم به خدا.
ایشون دندون پزشک بودن؟ باری که الله بابا دندون پزشکان تماس میگه آقا ظاهرن بابا یه هفته آینده رو میخوای آقا دندون پزشکی بریم کلن. موضوع برنامه دندون پزشکی، یک هفته راجع به دندون پزشکی همین همینجوری آزار روح و روان میدیم بهتون. توی ایران
جان، شما هر وقت به مشکل دارویی بر بخوری و یه دارو رو نتونی پیدا کنی، اول از همه باید بری سراغ دو سه تا داروخانه معروف دولتی که اینجور داروها دارن. اگه این داروخانه ها داشتن داروتونو که خوش به حالتون میشه میرید دنبال کارتون، ولی اگه نداشتن شما به طور ناخواسته یه دفعه یاد نام یک شاعر میافتین، اونم کسی نیست جز ابو معین ناصر ابن خسرو ابن حارث قبادیامی بلخی، شاعر قرن 5 هجری، صاحب آثاری چون سفرنامه، زاد المسافرین و جامع الحکمتین، یا همون ناصر خسرو خودمون دی. یعنی این بنده خدا وقتی شاعر و نویسنده شد و اون همه آثار خوب و موندنی تو زبان فارسی از خودش به جا گذاشت، به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد این بود یه روز اسمش پیوند بخوره به داروهای نایاب و کمیاب و مریضی‌های لاعلاج. خلاصه دیگه الان توی دور زمانه ما توضیح دادن در مورد اینکه خیابون ناصر خسرو تو تهران چه خاصیتایی داره و شما چه داروهای نایاب عجیب و غریبی رو توش می‌تونید پیدا کنید، تکرار مکرراته. اصولا هم این خیابون و اتفاقاتی که توش میفته و عزیزان داروفروش غیرقانونی که توش هستن سال هاست سوژه رسانه ها هستن و به صورتهای مختلف طنز و جدی و نیمه جدی و شعر نو و سنتی و قطع ادبی و اینا بهش پرداخته شده. منتها کسی ظاهرا در بین مسئولین خیلی علاقه ای نداره که تکلیف ناصر خسرو رو مشخص کنه و بره ببینه که بابا چجوری میشه آخه توی کشور یه دارویی رو توی هیچ داروخانه رسمی و دولتی قانونی نفروشن نباشه، ولی دلالهای دارو در قبال دریافت مقادیر متنابهی اسکناس اونو در اختیار شما قرار میدن. حتی شما دوست عزیز، بله شما که مریض بدحال دارین داروشن پیدا نمیشه، بله ولی شما چی میخوای؟ شما جا چی؟ اون نسخه داری؟ نداری؟ خیالینی پول امراته بالاست قیمتشا؟ حله. خب یه چند لحظه اینجا منتظر باش، من میام الان پول فقط آماده کنم برم تو کوچه برمیگردم.
سلام علیکم ولا بیمارستانیو. به واقع بعد از وارد شدن آن ضایعه کفرامیز به برستات مقام معظم رهبری، ما به صورت یک جا هم احساس خطر کردیم، هم احساس وظیفه کردیم، هم احساس تکلیف. اینه که مشرف شدیم بیمارستان و از اونجایی که برستات روحانیت از برستات سایر اقشار حساس تره، خودمان را برای یک بررسی خیلی دقیق و مهم سپردیم به دست این پزشکان. خلاصه آنها تشخیص دادند که ما باید یک شب در بیمارستان بمانیم تا یک وقت خدای نکرده زبانشان لال دوچار آرزه نشیم و بتونن دقیق ما را بررسی بکنن و در آن شب ما چه چیزهای دردناک و اندوهباری در این بیمارستان دیدیم. آقا اون چراغ رو خاموش کن، ما این شرح درد رو با نوحه بخوانیم بلکه اثرش عمیق‌تر بشه. خاموش کن آقا، خاموش کن. بله تفضل، ما را بردن در صحرای بیمارستان رها کردن. اولش البسه زیبای ما را گرفتن، یک مش لباس خیلی زشت بد ترکیب تن ما کردن، انگار که ما اسیری. بله بعد هم اون خانم پرستار اینه که بد اخلاق و بد حجاب آمد به سمت ما حمله بر شد، گفت حاجی دمر بخواد. گفتیم چرا؟ یک سوزن نشان ما داد اندازه شمشی، گفت این را باید در شما فرو کنیم تا بتانیم آزمایش ها را بهتر انجام بدیم. ما بهشان گفتیم شما حجابتان مشکل داره، نمیشه به ما تدریق کنیم. گفت حاجی شما برگرد تا من کارم رو انجام بدم. گفتیم به چشم، این امر به معروف ما ظاهران برای ایشان خیلی گران تمام شده بود، چون شمشیرش رو برد بالا باز هم برد بالاتر. من یک های که جوری آن را در آن نقطه حساس فرو برد که ما فریاد زدیم یا رهبر، بگو یا رهبر. خلاص
خلاصه تبریق با شمشیر تمام شد. بعد یک لوله به ما دادن، گفتن حاجی برای لوله را پر کن. ما رفتیم آن را با آب پر کردیم، گفتن نه حاجی آب قبول نیست. گفتم خب من لوله واسم کمه، رفتن یک 4 لیتری آوردن برای ما. رفتیم 4 لیتر را پرش کردیم و دادیم برای آزمایش. بعد دوباره یک مومنه پرستار غیر اینکی بعد حجاب دیگری آمد، گفت حاجی بکش بالا. ما دماغ مبارک را کشیدیم بالا، گفت نه حاجی آستینت را بکش بالا، میخوام خون ازت بگیرم. گفتم من مظلومم، من خون ندارم، خونی برام نمونده، ولی این 4 قطره خونم را هم شما بگیر تقدیم به ندار. خلاصه دوباره شمشیری را کرد توی دست ما، هی چرخاند، هی ما را شکنجه کرد، اما ما هیچ کس را لو ندادیم. خلاصه خون مبارک ما را هم گرفتند و برد، پس هم ندادند. فردایش هم گفتن حاجی براستاتت مثل ساعت داره کار میکنه، این آخر نوحه یه چند تا دعا بکنیم با هم فیض ببریم. ای مقام معظم رهبری، این جامعه پزشکی ما عمدتاً بدحجاب خوشحجاب، بفرما تمام سوزنهایشان با قدرت خودت کج، بفرما حاجی را هرچه بیشتر و بیشتر از بیمارستان دور، بفرما برستات مبارک حاجی عالیست متعالی، بفرما. و السلام علیکم و لعنت ما بر مختره هر گونه بیمارستان و تیمارستان و هر چیستان.
میخوام با تو باشم، منو حس کن، تو رویای تو یک عمر بیخوابم، خوب و آرومم وقتی که میخندی، منو تنها نذار وقتی بیتابم. میخوام با تو باشم، منو حس کن، تو رویای تو یک عمر بیخوابم، خوب و آرومم وقتی که میخندی، منو تنها نذار وقتی بیتابم.
یکی از بامزه ترین چیزایی که میشه در مقوله پزشکی باش تنازی کرد همین نظرات مختلف پزشکان درباره مقولات مختلف و پیشرفتایی که صورت میگیره. مثلا یکیش همین طب گیاهی و گیاهان دارویی. یهو آقا تلویزیون روشن میکنی، میبینی یه کارشناسی نشسته داره از داروهای گیاهی و معجزاتی که میکنن یه جوری حرف میزنه، تصمیم میگیری الان بری عطاری محل 3 کیلو مریم گلی، 7 کیلو زیرفون، 2 کیلو نمام اسفرزس، فرزس، چیه اون؟ از اونها 5 کیلو رازک، نیم کیلو خار مریم بخری، به همه رو مصرف کنی تا همه امراضتون از بین بره که هیچ، یه 30-40 سالی هم بر عمرتون افزوده بشه. بعد قبل از حمله به عطاری یهو دستم میخوره به کنترل تلویزیون، میره یه کانال دیگه، میبینی یه آقای دکتری نشسته پاشو انداخته روی هم و با صدای رسا از خواص داروهای شیمیایی صحبت میکنه، به شما هشدار میده داروهای گیاهی رو بهش اعتماد نکنی، خطرناکن، هنوز کار علمی زیادی روشون انجام نشده و بعضیشون ناشناختن و از این حرفا. آقا ما نمیدونیم بالاخره چی کار کنیم، هرچی فکر کردیم به جوابی نرسیدیم. شما هم به نظرم هر کاری صلاح میدونین بکنین، اون بهتره.
فرصتمون تمام. چه شیرین میگه محمد علی سپانلو در راسته عطرفروشان امشب، در بین 1000 شیشه مشک و گلاب، میپرسم دستمال عطرآگینی از نفس تو چند. شبتون خوش عطر.
این عطر تو آخر منو میسوزونه، من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشقو با احساس تو میفهمیدم. وقتی که صدا تو میشنوم های یک حال عجیب بیرمت میشه، این خاصیت غریب چشماته مثل سنگ خورده رو تنش میشه. دوست داشتم تو گاهی عذابم بوده، هر لحظه با تو بودنم کم بوده. کاشکی که ببخشی هرچی از من دیدی، هرچی که میشد بازم تو میخندیدی. از این همه یادگاری تو این خون، این عطر تو آخر منو میسوزوندی. من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشق و احساس تو میفهمیدم. هم نامه ی عشق بهترین حالو، چون عاشق ماه هفتم سالم. من عاشق درد زرد پاییزم، از عطر تنت دوباره لبریزم.